ساعت 3 بعد از ظهر در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. من فهیمه خضری هستم. سلام و روز بخیر. عربستان سعودی درخواست صلیب سرخ جهانی برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه به یمن را نپذیرفت. رئیس مجلس ملی پاکستان میگوید پاکستان قصد مداخله در جنگ یمن را ندارد. و رئیس جمهوری عراق از تفاهم هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 استقبال کرد. به دنبال درخواست صلیب سرخ جهانی از عربستان برای ایجاد آتش‌بس موقت و ارائه کمک‌های انسان دوستانه به مردم یمن، ریاض اعلام کرد که کمک‌ها هنگامی به یمن می‌رود که شرایط مناسب باشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از ژنرال احمد اسیری، سخنگوی ارتش عربستان، کمک‌های انسان دوستانه وقتی که عربستان قادر به مهار شرایط باشد به یمن فرستاده خواهد شد. ائتلافی به رهبری عربستان سعودی 10 روز پیش عملیات هوایی خود را در یمن آغاز کرده است. هدف این حمله ها شورشیان شیعه مذهب حوثی در آن کشور است که عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن را سرنگون کردند. به گفته مقام های سازمان ملل متحد در درگیری های 2 هفته گذشته در این کشور 519 نفر کشته و 1700 نفر زخمی شدند. رئیس مجلس ملی پاکستان شنبه شب در گفتگوی تلفنی با همتای ایرانیش با اشاره به اینکه پاکستان قصد مداخله در جنگ یمن را ندارد گفت کشور او خواهان برقراری آرامش در یمن در جهت منافع جهان اسلام است. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، علی لاریجانی هم در گفتگو با همتای پاکستانی خود تاکید کرده است که موضع ایران درباره یمن حل مسئله از طریق گفتگوهای ملی است. سردار ایاز صادق، رئیس مجلس ملی پاکستان، در این حال افزوده است که قرار است روز دوشنبه مسائل یمن در جلسه مشترک مجلس و سنای پاکستان بررسی شود. پاکستان متحد نزدیک عربستان سعودی به شمار می رود. رئیس جمهوری عراق از تفاهم هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 استقبال کرد و آن را موفقیتی بزرگ دانست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در بیانیه‌ای که روز گذشته شنبه دفتر ریاست جمهوری عراق منتشر کرد، فؤاد معصوم ابراز امیدواری کرده است که این توافقنامه مرحله تازه‌ای برای امنیت و ثبات بیشتر در منطقه و جهان باشد. در پی چند دوره مذاکرات فشرده، سرانجام ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 روز پنجشنبه 2 آوریل، 13 فروردین ماه در لوزان سوئیس با انتشار بیانیه اعلام کردند که بر سر چارچوب‌های توافق نهایی به تفاهم رسیدند و متن آن تا 3 ماه دیگر تکمیل خواهد شد. و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، روز سه‌شنبه 18 فروردین ماه برای دیدار با حسن روحانی و آیت الله خامنه‌ای به تهران سفر می‌کند. سفر رئیس جمهوری ترکیه پس از آن انجام می‌شود که او به شدت از نقش ایران در خاورمیانه انتقاد کرده است. رئیس جمهوری ترکیه هفته گذشته با متهم کردن ایران به تلاش برای تسلط بر خاورمیانه گفته بود که تلاش‌های تهران باعث شده که آنکارا، ریاض و شماری از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به گفته او به سطوح بیایند. این گفته‌ها سبب شد تا گروهی از نمایندگان اصولگرای مجلس ایران خواستار لغو سفر آقای اردوغان شوند، اما خبرگزاری دولتی ترکیه آناتولی و خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا میگویند سفر رئیس جمهوری ترکیه به ایران بر سر جای خود باقی است. به گفته خبرگزاری آناتولی، رؤسای جمهوری دو کشور قرار است در مورد روابط دو طرف، مسائل منطقه‌ای و همینطور مسائل بین‌المللی گفتگو کنند. و این خبر رو هم بشنوید که پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیروی ایران اعلام کرده است که تمام 31 استان کشور در سال جاری از نظر منابع آبی در وضعیت نامطلوب هستند. اما حالا از شما دعوت میکنم که در ادامه این بخش کوتاه خبری همراه بشید با همکارم مهتاب وحیدی راد و برنامه هفتگی حقوق بشر رادیو فردا دریچه رو بشنوید.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با جدیدترین گزارش سازمان عفو بین‌الملل درباره شمار اعدام‌ها در جهان. بر اساس این گزارش تعداد کل اعدام‌ها در 22 کشور جهان در سال 2014 میلادی 607 مورد بوده که نسبت به سال قبل از آن کاهشی 22% داشته، اما ایران همچنان در صدر فهرست قرار گرفته. در گزارش عفو بین الملل آمده در سال گذشته میلادی بیش از 740 تن در ایران اعدام شدند که تنها 289 مورد آن توسط قوه قضایی ایران یا رسانه‌های رسمی اعلام شده. 454 اعدام هم توسط منابع قابل اعتماد سازمان عفو بین الملل تایید شده. بر اساس این گزارش دست کم 14 مورد از این اعدام‌ها برای افرادی اجرا شده که در زمان ارتکاب جرم زیر سن قانونی بودند. عفو بین الملل ضمن انتقاد از روند دادرسی‌ها در ایران بسیاری از این اعدام‌ها را مغایر با تعهدات ایران در چارچوب کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک ارزیابی کرده است. بهار دیویس پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل در این باره می گوید:
سازمان عفو بین الملل با مجازات اعدام در هر شرایطی برای هر جرمی مخالف است. ایران باید بر اساس تعهداتش در جهت الغای کامل مجازات اعدام قدم برداره. بنابراین ما از اساس معتقدیم که مجازات اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست. یک بار دیگه بعد از چین میبینیم که ایران مقام دوم رو داره در اجرای مجازات اعدام. مقامات ایران همچنان اشاره میکنن به مسئله بازدارندگی مجازات اعدام و اینکه راه مبارزه با جرایم خشونت‌آمیز اعدام هست. تا به حال هیچ شواهد قانع کننده‌ای دیده نشده که نشون بده مجازات اعدام بازدارنده است. به علاوه این که در بسیاری موارد مجازات اعدام یک پاسخ خشونت‌آمیز هست به یک مسئله که یک چرخه‌ای از خشونت را ایجاد می‌کنه که بسیار سخته که متوقفش کنیم. مسئله دیگه بسیار نگران کننده دیگه که باید بهش توجه بکنیم اینه که نه تنها ایران در همچنین سطحی مجازات اعدام را اجرا می‌کنه، بلکه بسیاری از این محکومیت‌ها در نتیجه دادرسی‌های بسیار ناعادلانه هستند. بسیاری از متهمین در چند ماه اولیه بعد از بازداشت انفرادی هستند، دسترسی وکیل ندارن، حق تماس با خارج از زندان رو ندارن. بنابراین نهایتا بعد از یک همچین دادرسی کسی محکوم به اعدام میشه و اون حکم اجرا میشه.
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هم در جدیدترین گزارشش با بیان اینکه وضعیت حقوق بشر در ایران طی سال گذشته بدتر از سالهای قبل شده، شمار اعدام‌ها در ایران را در سال گذشته بیش از 750 مورد اعلام کرد، رقمی که به گفته او طی 12 سال گذشته بی سابقه بوده. اما آنطور که احمد شهید و سایر نهادهای حقوق بشری میگویند، دست کم نیمی از اعدام‌ها در ایران به جرایم مواد مخدری مربوط می‌شود، جرمی که به گفته این نهادها برابر قوانین جهانی جرم بزرگ و جدی محسوب نمی‌شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. بهار دیویس پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل:
بیشتر این اعدام ها هم بر اساس تحقیقاتی که ما انجام دادیم و هم بر اساس گفته های خود مقامات ایرانی مربوط به جرم مواد مخدر هست. مجازات اعدام محدود میشه به جرائمی که در زمره جدی ترین جرائم یا سنگین ترین جرائم قرار میگیرن و اونها جرائمی هستن که اشاره میکنن به رفتاری که یک نتیجه مرگبار داره.
مصطفی عزیزی نویسنده و تهیه کننده پیشین صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به گفته نزدیکانش چند روزی پس از بازگشتش از کانادا به ایران در تاریخ 12 بهمن ماه سال 93 در تهران بازداشت شده و همکنون در بند 8 زندان اوین نگهداری می شود. پس از گذشت نزدیک به 2 ماه که از بازداشت این نویسنده می‌گذرد، هنوز برایش دادگاهی تشکیل نشده و آنطور که نزدیکانش می‌گویند، اتهام مصطفی عزیزی توهین به آیت الله خمینی، توهین به رهبر ایران و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. خبرگزاری تسنیم به نقل از وکیل جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست که در ایران زندانی است، خبرهای منتشر شده درباره آزادی موکلش با عفو آیت الله خامنه ای را تکذیب کرد. همزمان خبرگزاری ایرنا هم به نقل از یک منبع آگاه قضایی اعلام کرد که جیسون رضاییان به زودی محاکمه می شود و نتیجه پرونده او پس از اتمام دادرسیش اعلام خواهد شد. جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در تهران 31 تیر ماه 93 به همراه همسرش یگانه صالحی بازداشت شد. خانم صالحی مهر ماه گذشته با قرار وثیقه آزاد شد، اما آقای رضاییان به دنبال تمدید قرار بازداشتش همچنان در زندان است. برخی از مقام‌های قضایی ایران اتهام جیسون رضاییان را امنیتی توصیف کردند. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید
آقای جیسون رضاییان همچنان به عنوان تنها روزنامه‌نگار خارجی که این مدت طولانی در زندان مانده است و قربانی بدبستان‌های دیپلماتیک و سیاسی میان ایران و جمهوری اسلامی است. بنابراین اگر این روزنامه‌نگار به این گونه است، دیگر روزنامه‌نگارانی که دارای ملیت خارجی نیستند در ایران اما از این بی‌قانونی یا ناعادلانه بودن نوع برخورد با آنها در رنجند و بهای سنگینی برای آن می‌پردازند.
خانواده سعید متین‌پور، روزنامه‌نگار اهل استان آذربایجان شرقی هم به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفتند که او همچنان در زندان مرکزی زنجان نگهداری می‌شود و مسئولان قضایی نه با مرخصی نوروزی او موافقت کردند نه با مرخصی استعلاجیش. سعید متین‌پور از 5 سال پیش زندانی است و به اتهام تبلیغ علیه نظام و ارتباط با بیگانگان به 8 سال زندان محکوم شده است. اما به جز سعید متین‌پور، به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران همکنون با بیش از 50 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی، سومین زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی:
همکنون در ایران 19 روزنامه نگار زندانی هستند. تعداد وبنگاران بازداشت شده همکنون نزدیک به 37 نفره. واقعیت این است که بسیاری از دستگیر شدگان سالهای پیش و به ویژه پس از رویدادهای 1388 همچنان در زندانند با احکام سنگین و در وضعیتی بسیار نامناسب. در طی 20 سال گذشته ما میتونیم ببینیم که مثلا اتهاماتی مثل اقدام علیه امنیت ملی یا توهین به مسئولین یا نشر اکاذیب که در اصل قاطی کردن بخش‌هایی از اتهامات سیاسی بدون آنکه نام از آن ببرند و به نوعی سرپوش گذاشتن بر بی‌حقی و بی‌حقوقی روزنامه‌نگارانی که بازداشت می‌شوند.
خبرها از ایران حاکی است. قنچه قوامی، شهروند ایرانی بریتانیایی، به اتهام تبلیغ علیه نظام به 10 میلیون تومان جزای نقدی بدل از حبس محکوم شد. وزارت خارجه بریتانیا هفته پیش اعلام کرد قنچه قوامی که سال گذشته در اعتراض‌ها به ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها بازداشت شده بود، بخشیده شده. قنچه قوامی 30 خرداد ماه سال گذشته در روز مسابقه والیبال ایران و ایتالیا در مقابل ورزشگاه آزادی بازداشت شد. او پس از ساعاتی آزاد شد، اما روز 9 تیر ماه مجدداً بازداشت شد و حدود 5 ماه زندانی بود. بهرام حسنی نژاد، دبیر اخراجی انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو در استان یزد، از صدور حکم زندان و شلاق برای 5 تن از کارگران این معدن خبر داد که به گفته او حکم شلاق این افراد به دلیل سن و سالشان و عدم سابقه کیفری به جزای نقدی و حکم 1 سال حبس تعزیریشان نیز به 5 سال حبس تعلیقی تبدیل شده. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این 5 کارگر معدن چادرملو به اخلال در نظم و آسایش عمومی متهم شدند. شماری از کارگران معدن چادرملو سال گذشته خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و افزایش کارانه ها شده و دست به اعتصاب زده بودند. منابع کارگری از ادامه بازداشت کوروش بخشنده، فعال کارگری، خبر می‌دهند. این عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری روز 16 اسفند ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و علت بازداشت و اتهامش تاکنون اعلام نشده است. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.